أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب أدله حجیت اطمینان عمدتا دو دلیل بود که از ناحیه منکران حجیت مورد خدشه قرار گرفت. البته این ادله منحصر به این دو دلیل نیست، اما در این حال عمدش همین دو دلیله و شاید مهمترینش هم همین دلیل سیره عقلاست. خب دو مقدمه این دلیل از ناحیه منکران حجیت مورد خدشه واقع شد. اشکالی که به سغرای دلیل سیره عقلا شد این بود که اصلا چنین سیره‌ای قابل احراز نیست. این که عقلا به اطمینان اخذ می کنند و بنای عملی اونها بر ترتیب اثر دادن به اطمینان است، این مورد اشکال و ایراد قرار گرفت. گفتن نه، عقلا به اطمینان اخذ نمی کنند، اعتباری برای اطمینان قائل نیستند و نتیجه گرفتن چنین سیره‌ای ثابت نیست. بعد استشهاد کردند یا استنصار کردند به اینکه برخی اطمینان‌ها از راه خواب و فال زدن و امثال اینها برای مردم حاصل میشه و قطعاً عقلا به چنین اطمینان‌هایی ترتیب اثر نمیدهند. و البته در برخی موارد عقلا به اموری پایین‌تر و ضعیف‌تر به سبب برخی از امور اطمینان پیدا می‌کنند. حتی همین فال و خواب که برخی اطمینان پیدا می‌کنند، از این هم اسباب ضعیف‌تری برای اطمینان پدید میاد و برخی از یک احتمالات ضعیفی اطمینان براشون حاصل میشه. لکن خب این نوعاً از دید سایرین پذیرفته نیست. پس اشکال در این سیره و سغرای دلیل می کنند. این اشکال وارد نیست. ببینید، ما وقتی به سیره می خواهیم اخذ بکنیم و بنا و روش عقلا را می‌خواهیم ارزیابی بکنیم، خب طبیعتاً مثل سایر موارد با وجدان و یافتن و رجوع به خود عقلا میتوانیم اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. از نظر عقلا واقعا همونطوری که مثلا ادعا می شود خبر واحد ثقه از سوی عقلا معتبر دانسته شده و به اون بر اون اثر مترتب می کنند، در مورد اطمینان هم همین طوره. یعنی واقعش اینه که ما میبینیم عقلا بر اطمینان خودشون و بر اطمینان دیگران اثر مترتب میکنن، به شرط اینکه یه سبب غیر متعارف و غیر عادی در کار نباشه. اطمینان ناشی از یک خواب یا تفعل که اینها اکثرا ریشه درستی نداره از نظر عقلا هم پذیرفته نیست. نمیخوام بگیم حالا بین اسباب اطمینان فرقه، ولی اون در واقع اطمینان نیست. اما نوعاً اطمینان هایی که در نوع مردم و با اسباب متعارف ایجاد می شود، این اطمینان ها در بین عقلا مورد توجه و به اون ترتیب اثر داده می شود و این یه امریست که با مراجعه به عقلا قابل اثباته. فقط این نکته رو توجه بفرمایید که حالا بعد خواهیم گفت، اطمینان با قطع یه فرقهایی داره. مثلا در مورد قطع گفته می شود قطع قطاع هم حجته، اما در مورد اطمینان ما این رو نمی پذیریم. اینطور نیست که یک کسی بسیار بسیار برای او پیش می آید که اطمینان پیدا بکنه بگیم این هم حجته. یا مثلا در قطع بین اسباب قطع فرقی نمی کنه. آثار یا حالا لوازم یا احکامی که برای قطع ثابته فرقی نمی کنه در این جهت بین این که اون قطع از چه طریقی حاصل شده باشه، اما در اطمینان این فرق وجود داره. همه را هم ما مستند به عقلا میکنیم. عقلا به اطمینان حاصل از فال و خواب اثر مترتب نمیکنه. عقلا به اطمینانی که از یک سبب غیر متعارف حاصل شده باشد ترتیب اثر نمیدن. این تفاوت ها وجود داره که بیشتر درباره اون ما در بحث از وجه حجیت اطمینان که مقام دوم بحث ماست سخن خواهیم گفت. ولی فی الجمله اصل این سیره قابل انکار نیست. یعنی واقعا عقلا چه اون جایی که برای خودشون اطمینان حاصل میشه اثر مترتب میکنن و چه اون جایی که حالا اطمینان برای دیگران حاصل میشه اگر واجد شرایط باشه بر اون هم اثر مترتب میکنن. پس در مورد صغرای دلیل حجیت اطمینان اشکال منکران وارد نیست. اونا در صغرا خدشه کردن، گفتن چنین سیره ای محرز نیست. عرض ما اینه که بدون تردید این سیره محرز فل جمله و اون مواردی که شما به عنوان اشکال مطرح کردید اونا خارج از دائره سیر است. اونا نمیتواند به عنوان نقض بر این سیره شناخته بشه، چون ما خودمون هم اون موارد را معتبر نمیدانیم و مدعی هستیم عقلا در اون موارد به اطمینان ترتیب اثر نمیدن. این راجع به صغرا و مقدمه اول. اما راجع به مقدمه دوم که کبرای دلیل بود، کبرای دلیل سیره عقلا این بود که رد و منعی از سوی شارع نسبت به این سیره وارد نشده. اشکال منکران و خدشه اونها به این مقدمه این بود که ما دو دسته ادله داریم که اینها راد و مانع از اون سیره محسوب می شوند بر فرض که ثبوت سیره را بپذیریم، چون اینا در اصل وجود چنین سیره‌ای تشکیک کردن. لکن میگن بر فرض چنین سیره‌ای باشه از طرف شارع مورد رد و منع قرار گرفته. به نظر اینها دو دست دلیل صلاحیت رد و منع از این سیره فرضی را دارد. یک دسته ادله برخی از اصول و قواعد فقهی است، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء حلال یا هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، رفع عن امتی تسعه و الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. اینها همه مانع از حجیت اطمینان محسوب می شود، چون مراد از تعلم و یستبین و یعلمون و یقین در این عبارات یقین به معنای حقیقی است که در اون هیچ احتمال خلافی وجود نداره و لذا شامل اطمینان نمیشه. پاسخ به این اشکال این است که یقین در این موارد و سایر مواضعی که این یقین در اونها استعمال شده، یقین به معنای عقلی و واقعی که هیچ احتمال خلافی در اون راه ندارد نیست. یقین و علم در این موارد عبارت از همون یقین عرفی و عادی است، همون علم عادی. عرف وقتی جایی 99.5% به چیزی اعتقاد پیدا بکنه و براش آشکار بشه اطلاق یقین میکنه، پیش او یه 0.5% و 20% و نمیدونم به این معنی یعنی 0.02%، اینها کل عدمه، اصلا این احتمال را نادیده میگیره، براش فرقی نداره با یقین. پس یقین در این ادله حمله بر معنای عرفی خودش میشه. واقعش اینه در اکثر این ادله اگر ما دقت بکنیم یقین به همون معنای عرفی و عقلی است. شاهدش هم اینه که عرض به حضور شما یه جاهایی، البته ببینید دقت کنید، یه جاهایی یقین در معنای حقیقی خودش به کار رفته که اونم قرینه داره، حالا اونو به عنوان یه اشکال عرض خواهیم کرد. دقت بکنید. پس یه پاسخ اجمالی و کلی که به همه این ادله میتوان داد این است که اساساً یقین در این موارد به معنای عرفی و علم عادی است که شامل اطمینان هم میشه. پس اینکه شما یقین را به اطمینان را از این غایات خارج کردید این مورد قبول نیست. یقین داخل، ببخشید، اطمینان داخل در این غایات حتی تعلم، عرض به حضور شما حتی یستبین و امثال اینها. این پاسخ کلی و اجمالی. نه، متفاهم از این الفاظ و واژه ها اینه، به زمیمه این که اون یقین شاید برای اغلب مردم تحقق پیدا نکنه. یقین به معنای این که هیچ احتمال خلافی داده نشود، واقعش اینو برای اغلب مردم تحقق پیدا نمی کنه. این هم از این. یه پاسخ کلی. اما در مورد اون روایت مسعدت ابن صدقه که بر اساس اون امام فرمود ول اشیاء و کلها الهادا حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به البینه، فرمود اشیاء همه بر این مبنا هستند، یعنی حلالند، تا برای شما مبان بشود که غیر از این هستند یا بیانه قائم بشه. حالا بیانه رو ما کاری نداریم، اما این یستبین به چه معناست؟ این منکران میگویند یستبینه به معنای یتیقنه و شامل اطمینان نمیشه، در حالی که معنای یستبینه به معنای آشکار شدنه. مبان شدن یعنی معلوم بشه، آشکار بشه که مثلا این حلال نیست. استبانه اعم از یقین و اطمینان، هر دو رو در بر میگیره. و این که منکران حجیت به صدر روایت استناد کردن و گفتن صدر قرینه است بر این که منظور از ذیل همان یقین حقیقی است و شامل اطمینان نمی شود، این سخن درست نیست. ببینید اینا میگن صدر روایت، عرض به حضور شما، درش کلمه علم دارد. روایت اصلش رو اینه، اون صدری که میگه قرینه است بر ذیل اینه: کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه قد حرام بعینه. بعد میاد تا میرسه به اینجا: ول اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین. میگه اون حتی تعلم قرینه است بر این که منظور از این یستبین در ذیل روایت همون علم و یقینه و لذا شامل اطمینان نمیشه. خب این میتواند به عکس باشه، یستبینه قرینه باشه بر صدر، مخصوصا این که اون یقینه به معنای حقیقی برای اغلب مردم اتفاق نمیفته و متعارف و متفاهمه از لفظ یقین همون یقین و علم عادیه و این روایت هم دلالت نداره. اما دسته دوم ادله که روایاته، دقت بکنید. خب ایشون هفت روایت، تقریبا هفت یا هشت روایت ذکر کردن برای این که این روایات به طور خاص منع از حجیت اطمینان کردن، لذا این روایات هم رادع و مانع محسوب می شوند. ما یه پاسخ کلی از این روایات می دیم و برخی موارد رو هم به طور خاص جواب می دیم. ببینید پاسخ کلی از این روایات هم این است که در همه اینها یقین و علم که ذکر شده به معنای یقین و علم عرفی است، نه یقین و علم عقلی و حقیقی. در همه همینطور. خب اگر منظور یقین و علم حقیقی باشد، اگر یقین و علم عرفی باشه و عادی شامل اطمینان هم میشه، بنابراین اینطور نیست که ما بگیم شارع چون قایت برخی از احکام را اما از تکلیفی و وضعی علم قرار داده، پس اطمینان نزد شارع معتبر نیست. نه، ما معتقدیم یقین و علم به معنای عرفیش داخل در این قایاتی است که در روایات بیان شده، یعنی حتی تعلم، حتی تیقن، اینها همه شامل یقین، شامل اطمینان هم می شود. این یک مطلب و پاسخ کلی. و سلمنا که عرض به حضور شما یقین به معنای حقیقی خودش باشه. در این روایات یقین به معنای عقلی خودش آمده باشه و لذا شامل اطمینان نشه. خب چه بسا این روایات که عمدتاً مربوط به باب طهارت و نجاسته اثبات کند عدم حجیت اطمینان را در باب طهارت و نجاست. شما نگاه کنید روایت عمار، موثقه عمار، صحیحه زراره، عرض به حضور شما صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اینا که مربوط به باب طهارت. بعد سه تا روایت دیگه مربوط به باب صلاته، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره و باز دوباره صحیحه دیگر محمد ابن مسلم. این سه تا مربوط به باب صلاته. فقط در باب شهادات یکی دو تا روایت داریم، اونم به خاطر اهمیتی که باب شهادت داره. در باب طهارت و صلات و شهادت فوقش اینه، این ثابت میکنه این روایات عدم حجیت اطمینان را. اما ما به چه ملاکی این رو به سایر ابواب و موارد تعمیم بدیم؟ در باب شهادات، خب این به خاطر اهمیت، تا هر کسی مدعی شهادت نشه. حضرت فرمود لا تشهدن بشهادتن حتی تعرفها کما تعرف و کفک. شهادت به چیزی نده تا جایی که مثل کف دست اون را بشناسی، معرفت پیدا کنی. چون شهادت باید انحسن باشه، این شهادت لازمش ثبوت برخی از حدود و دیاته. برای اینکه اجحاف به حق مردم نشه و کسی مورد ظلم و ستم قرار نگیره، فرموده حتی تعرفها کما تعرف و کفک. تا اونجا، تا این حالت پیدا نشه نمیتونی شهادت بدی. این به خاطر شدت احتیاطی است که شارد. در باب طهارت و صلات هم خب عرض به حضور شما تعبدن با وجود این روایات ما اون را میپذیریم، اما به چه دلیل این را تعدی بدیم به سایر روایات؟ دقت فرمودی؟ این دو تا پاسخ کلی به این روایات. لکن در مورد برخی از این روایات یه نکات جزئی وجود داره و یه اشکالی اینجا هست که اون رو هم باید جواب بدهیم. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید ان شاء الله.
امروز بود دیروز بود.